صبحانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به شما شنوندگان و بینندگان گرامی صبحانه با خبر در هر کجا که هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. هفته بامداد پنجشنبه 23 مرداد برابر با 14 ماه اوت، امروز در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و یزد هوا نیمه ابری همراه با وزش باد، در استانهای کرانه دریای خزر، سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی هوا ابری همراه با بارش‌های پراکنده خواهد بود، در تهران، قزوین، البرز، سیستان و بلوچستان هوا آفتابی همراه با گرد و خاک، در استانهای هرمزگان و بوشهر کمی ابری همراه با غبار و در استانهای همدان، کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و فارس هوا نسبتاً صاف پیش بینی میشه. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در نیمه شمالی کشور بین 24 درجه در اردبیل تا 38 درجه در یزد خواهد بود و در نیمه جنوبی حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 33 درجه در کرمان تا 39 درجه در بندر عباس. در گرم‌ترین شهرها اهواز و آبادان حداکثر دمای هوای بعد از ظهر 46 درجه بالای صفر پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، رویا کریمی مجد در اتاق خبر، شاهین بشیری در هیئت تحریریه، مارتین و دراگان در بخش فنی با صبحانه با خبری دیگر بامداد شما رو همراهی میکنیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها مطلع میشیم، البته به کوشش همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
من هم سلام میکنم به شما آقای حسینی و صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. مقامات مصر میگویند اسرائیل و فلسطین بر سر ادامه آتش بس به مدت 5 روز دیگر توافق کردند. این خبر تنها چند ساعت پیش از پایان آتش بس 3 روزه منتشر شد. در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پی ادامه حملات از باریکه غزه به خاک این کشور، جنگنده های اسرائیلی چند هدف را در این منطقه بمباران کردند. درگیری ها در غزه در حالی آغاز شده است که مقامات اسرائیلی و حماس تنها ساعتی پیش با ادامه آتش بس برای 5 روز دیگر موافقت کرده بودند. ارتش اسرائیل میگوید بامداد چهارشنبه 8 راکت از سوی حماس شلیک شده، هرچند حماس شلیک راکت از سوی نیروهای خود را رد میکند. بیانیه ارتش اسرائیل هدف حملات جنگنده های این کشور را مکانهای ترور توصیف کرده و میافزاید که پس از این حملات 2 حمله راکتی دیگر از غزه به اسرائیل صورت گرفته است. مقامات پنتاگون میگویند بازدید نیروهای ارتش آمریکا از سنجار نشان داده که شمار آوارگان کمتر از تخمین‌های اولیه و وضعیت آنها در منطقه بهتر از آن چیزی است که تصور آن می‌رفت. 10,000 نفر اقلیت مذهبی یزیدی یا ایزدی‌ها از ترس گروه دولت اسلامی به این منطقه فرار کردند. پنتاگون اعلام کرد بر اساس این ارزیابی اکنون برای انتقال آوارگان از این منطقه احتمال کمتری وجود دارد. در اطلاعیه وزارت دفاع آمریکا آمده است که ارسال کمک‌های بشر دوستانه از طریق هوا، حملات هوایی به نیروهای دولت اسلامی، سعی و تلاش پیشمرگه‌های کرد و قابلیت عبور شبانه آوارگان از این منطقه کوهستانی در چند روز گذشته از جمله دلایل بهتر شدن وضعیت آوارگان در کوه‌های سنجار است. در همین حال سازمان ملل میگوید بحران آوارگان در عراق به بالاترین حد خود، سطح اضطراری 3 رسیده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیکولای مالدنوف نماینده ویژه سازمان ملل روز چهارشنبه گفت که اعلام سطح اضطراری 3 برای عراق و افزایش ارسال کالا و منابع مالی برای پاسخ به نیازهای 10,000 نفر از مردم آواره کمک میکند. عبدالرضا عزیزی رئیس فراکسیون ارتباطات و روابط عمومی مجلس میگوید طرح اختصاص 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به وام ازدواج یکشنبه آینده در صحنه علنی مجلس مطرح خواهد شد. به گفته عزیزی طرحی با امضای 252 نماینده مجلس برای اختصاص 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای بروز شدن وام ازدواج جمع‌آوری شد که برخی از نمایندگان و اقتصاددانان مجلس با آن مخالفت کردند. به گزارش تسنیم دلیل این مخالفت مغایرت برداشت از صندوق توسعه ملی با قانون برنامه پنجم توسعه بود، اما پس از موافقت آیت الله خامنه ای با برداشتن این مبلغ قرار است این طرح هفته آینده در مجلس مطرح شود. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و حفظ سهم نسل‌های آینده تشکیل شده است. موجودی این صندوق تا پایان اردیبهشت ماه امسال حدود 40 میلیارد دلار اعلام شده است. روحانی رئیس جمهوری ایران گفت دولت تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد را تهدید نمی‌بیند و حتماً به عنوان فرصت تلقی می‌کند. به گزارش ایرنا، حسن روحانی در نخستین همایش سازمان‌های مردم نهاد با تأکید بر اینکه دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست، افزود این سازمان‌ها باید با دولت در تعامل باشند. حسن روحانی گفت سازمان‌های مردم نهاد دولت ستیز هم نباید باشند، بلکه باید دولت یار باشند و حتی در شرایطی دولت ساز. به گفته رئیس جمهور ایران در حوزه مسائل اجتماعی، انسانی و آسیب‌های اجتماعی، سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند با سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی در تماس باشند. او همچنین اساس تشکل‌های مردم نهاد را گروه‌های داوطلب، فعال و غیر سیاسی دانست و گفت کسی که بخواهد صرفاً فعالیت سیاسی انجام دهد، بیشتر در چارچوب احزاب سیاسی فعال خواهد بود.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. آمریکا به سخنان دیروز آیت الله خامنه ای واکنش نشان داد و از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که ایالات متحده از هنگام اجرای طرح مشترک درباره برنامه هسته‌ای ایران تحریم تازه‌ای علیه تهران وضع نکرده است. در همین زمینه گزارشی خواهیم داشت. وجود بیش از 8 میلیون حاشیه نشین شهری موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با احمد علوی. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم داشت با شهرام رفیع‌زاده. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش امروز با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم جمع‌آوری کردیم که در این بخش خواهید شنید. به اضافه پیامک های شما از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. دیروز در خبرها شنیدید که آیت الله خامنه ای در مورد مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک واکنش نشان داد و کم نشدنی دشمنی آمریکا سخن گفت. آمریکا هم در واکنش به سخنان آیت الله خامنه ای اظهار کرد که از هنگام اقدام مشترک از اجرای طرح اقدام مشترک برای برنامه هسته‌ای ایران هیچ تحریم تازه‌ای علیه تهران وضع نکرده. گزارشی بشنویم از شاهین بشیری.
ایالات متحده آمریکا در واکنش به سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که این کشور از زمان اجرای طرح اقدام مشترک درباره برنامه هسته‌ای ایران هیچ تحریم اضافی مرتبط با برنامه هسته‌ای علیه تهران وضع نکرده است. ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 22 مرداد اظهار داشت که آمریکا مذاکرات هسته‌ای با تهران را فرصتی برای آزمودن ایران می‌داند که دریابد تا چه حد برای دستیابی به توافق جدی است. گذر ایران از این آزمون نه در حرف، بلکه تنها به واسطه اقدامات عینی و قابل اثبات ممکن خواهد بود که آمریکا شاهد برخی از این اقدامات نیز بوده است. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را بی‌فایده توصیف کرد و گفت که این مذاکرات نه تنها تأثیری در کاهش دشمنی آمریکا با ایران نداشته، بلکه آمریکایی‌ها تحریم‌ها را افزایش هم داده‌اند. ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با رد سخنان رهبر جمهوری اسلامی اظهار داشت ایالات متحده از زمان اجرای طرح اقدام مشترک هیچ تحریم اضافه‌ای که مرتبط با مسئله هسته‌ای باشد وضع نکرده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی طی گفتگویی با رادیو فردا ضمن برشمردن موارد متعددی که رهبر جمهوری اسلامی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای و همینطور روند مذاکرات حمایت کرده بود، سخنان اخیر آقای خامنه‌ای را این گونه ارزیابی می‌کند.
عجیب‌تر از همه ایشون در همین سخنان خودشون به رغم اینکه گفتن من از تیم مذاکره کننده هسته‌ای حمایت می‌کنم، به رغم اینکه ایشون پیش از اینها گفته بودن که این تیم هسته‌ای بچه‌های خود ما هستند، به رغم اینکه در این سخنرانی شخصا از آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه عزیز نام بردش که مذاکرات رو ایشون باید پیش ببرن و من مانع نمی‌شوم، ایشون در این سخنرانی گفتش که مذاکره ما با آمریکا ما رو در نزد افکار جهانی به عنوان یک کشور مذبذب شناسایی خواهد کرد. من فکر میکنم اگر وضعیت روحی آقای خامنه‌ای رو بخوام ارزیابی بکنیم، ایشون کشور رو در شرایطی میبینه که نیازمند به مذاکره با آمریکا هستش، در حالی که تابوی مذاکره کردن با آمریکا رو بیش از همه ایشون بر این طبل کوفته. ما شاهد افزایش تحریم‌ها نه از سوی آمریکا، نه از شورای امنیت و نه اتحادیه اروپا نیستیم.
اظهارات آیت الله خامنه‌ای در حالی بیان می شود که پس از توافق ژنو که از 30 دی ماه پارسال اجرایی شد و 29 تیر ماه امسال به پایان رسید، با کاهش برخی تحریم ها ایران تاکنون 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از دارایی های خارجی بلوکه شده خود را دریافت کرده است. رهبر جمهوری اسلامی پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی بارها تاکید کرده که مذاکرات هسته‌ای به جایی نمی رسد، اما در این حال با این مذاکرات مخالفتی ندارد. آیت الله خامنه ای با بیان اینکه عده‌ای اینجور وانمود می‌کردند که اگر با آمریکایی‌ها دور میز مذاکره بنشینیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود، افزود البته ما می‌دانستیم اینجور نیست، اما قضایای یک سال اخیر برای چندمین بار این واقعیت را اثبات کرد. از سوی دیگر ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه سخنان روز چهارشنبه خود در واکنش به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی گفت که انتظار می‌رود ایران و گروه 5+1 به همراه اتحادیه اروپا پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشستی داشته باشند. وی همچنین احتمال داد که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز یک نشست دیگر میان ایران و گروه 5+1 این بار در سطح وزرا برگزار شود.
شاهین بشیری گزارش میداد. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته حمایت از تروریست ها ارزش انسانی دول غربی و شعارهایشان را از بین برده است. شماری پیام تلفنی هم به دستمون رسیده که در اینجا بخشی از اونها رو به اتفاق میشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف شما چه نظری اظهار داشتید.
آقای خامنه ای، صحبت کردن مخفی با آمریکا ضرر داره. صحبت کردن مستقیم که همه از موارد صحبت به طور مستقیم اطلاع پیدا کنند نه تنها ضرر نداره، بلکه مفید هم خواهد بود.
میخواستم بگم دولت ها میان و میرن، دولت اصلاحات اومد رفت، دولت احمدی نژاد اومد رفت، ولی تمام این دولت ها دست نشانده یه ولی فقیه هست و تمام مشکلات مملکت ناشی از رأس هرم قدرت یعنی ولایت فقیه. تا ولایت فقیه هست هیچ مشکلی از مشکلات مردم اما سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی به طور بنیادی حل نمیشه. بهمن هستم از تهران.
با سلام، میخواستم به این اصولگرایان بگم که چرا این داغ خیانت رو پیشونی خامنه ای نمیزنن، چسبیدن به احمدی نژاد. احمدی نژاد بدون خواسته خامنه ای هیچ کار انجام نمیتونست بده.
شما چرا به اسرائیل حرفی نمیزنین که مردم فلسطین رو نابود کردن؟ آمریکا که عراق رو نمیدونم افغان چی کار داریم به آقا بی ایران؟ شما زندگی خودتون کنین، همش ایران ایران. ما 30 ساله داریم با این انقلاب، این 100 سال دیگه هم که باشه با این انقلاب وای میسیم و جونمونه میدیم، به خاطر رهبرمون جونمونه میدیم.
خوشحالم که دختر نازنین ایرانی عزیز ما برای ریاضی در دنیا اول شد. سپاسگزار. به این آیی که تفکیک زن مرد میکنن بگین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 2112 2112.
صبح بخیر آقای علوی.
صبح بخیر و سلام بر شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، مجید روستا عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران از وجود بیش از 8 میلیون حاشیه نشین شهری در کشور خبر داد. میخواستم از شما بپرسم منظور از حاشیه نشین شهری چیه؟
حاشیه نشینی که یکی از مشکلات جوامعی همچون ایران، نوعی خاصی از سکونت در محلات اطراف مراکز اصلی شهره که از روش‌های سکونت رسمی، قانونی، عرفی و همچنین به هنجار یک جامعه شهری متفاوته. همچنین گروه‌های حاشیه نشین غالبا در فرایند اقتصادی اجتماعی اصلی جامعه نقشی ندارن، بنابراین حاشیه نشینی تنها یک موقعیت جغرافی نیست، بلکه نوعی زیست اجتماعی فرهنگی و سیاسی در حاشیه روابط اجتماعی هم هست. حاشیه نشینان دارای موانعی برای جذب در فرهنگ، اقتصاد و اجتماع هستند که مشکلاتی رو هم برای خودشون و هم برای جامعه میآفرینه.
آقای علوی، عوامل به وجود آورنده حاشیه نشینی در ایران چی هست؟
حاشیه نشینی از پیامدهای توسعه ناموزون و گسیخته در نظام شهری که از سوی به تشویق مهاجرت از روستاها می انجامه، ولی همزمان نمیتونه این مهاجران رو جذب بکنه شهرهایی که وجود دارن. نابرابری در توزیع درآمد و امکانات رفاهی در میان شهر و روستا از جمله انگیزه های این مهاجرته. آمار مرکز آمار نشون میده که طی 50 سال اخیر و به خصوص در این 20 سال از تعداد روستاییان به شدت کاسته شده و بر مهاجرین به شهرها افسوده شده. تازه ترین خبرهای این هفته هم نشون میده که روستاهای اطراف یزد تهی میشن از جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها شدت میگیره. همچنین مهاجرانی که معمولا در نقاط فقیرنشین شهری در کنار یکدیگر گرد میان و گروه تک افتاده ای رو تشکیل میدن، اینها غالبا از همین مهاجران هستن.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که 7.5 میلیون فقیر در کشور شناسایی شدن. میخواستم از شما بپرسم رابطه فقر و حاشیه نشینی چی هست؟
البته آمار فقر و حاشیه نشینی در ایران که نهادینه هم شدن باید بیش از اینها باشه. میان حاشیه نشینی و فقر نوعی همپوشی هست، یعنی بسیاری از حاشیه نشینان همون فقرا هستن، چون حاشیه نشینان غالبا از فقر مالی یعنی کمبود یا نبود دارایی و درآمد، همچنین فقر سرمایه انسانی یعنی آموزش و مهارت‌های ناکافی برای جذب در جامعه رو تجربه میکنن، فقر ارتباطات و اطلاعات یعنی نداشتن ارتباط با بازار کار و جامعه میزبان هم یکی از مشکلات این حاشیه نشینان. این گروه اجتماعی همچنین دارای مشکلاتی هستند، از جمله اینکه در این مناطق بزهکاری زیاده. همین عوامله که نابرابری گروه های اجتماعی ساکن محلات حاشیه نشین و ساکن شهرها رو تشدید میکنه و نابرابری افزوده میشه با گذشت زمان.
آقای علوی، استاد و کارشناس اقتصادی از سوئد، با ما همراه بودید. خیلی ممنونم از شما.
متشکرم از شما حسینی.
صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، دو تیتر در صفحه اول روزنامه اعتماد درشت‌تر از بقیه تیترها چاپ شده.
بله همینطور هست. یکی از تیترهای اصلی روزنامه اعتماد امروز جوابیه است که انصار حزب الله به گزارشی که پیشتر در روزنامه اعتماد منتشر شده بود درباره تقابل این گروه با راه اندازی گشت‌های موتوری در مقابل وزارت ارشاد منتشر شده که با دستور قضایی هست و این جوابیه دومین بار هست که در روزنامه اعتماد منتشر شده. اما تیتر اصلی روزنامه اعتماد دفاع حسن روحانی از سخنان اخیرش هست که به نوشته روزنامه اعتماد ایشون گفته مخاطبم تخریبگران بودند نه منتقدان، و البته عکس رهبر جمهوری اسلامی رو هم اعتماد چاپ کرده. از قول ایشون نوشته که ادامه مذاکرات هسته‌ای رو من نمی‌کنم.
عکسی و تیتری از مریم میرزاخانی، اولین زن برنده فیلدز، در صفحه اول روزنامه شرق.
بله، روزنامه شرق با چاپ عکسی از مریم میرزاخانی نوشته که معتبرترین جایزه ریاضی جهان به مریم میرزاخانی اهدا شده. سرمقاله این روزنامه هم با تیتر تصویری ماندگار از چهره نامدار که نویسندش آقای مهدی بهزاد هست، خودش از چهره‌های ماندگار ریاضی در ایران، درباره همین جایزه و افتخارات مریم میرزاخانی از برات روزنامه شرق گزارش هم منتشر کرده درباره رد پای برخی وزرای دولت آقای احمدی نژاد در بورسیه‌های غیر قانونی.
عکس دیگری هم از مریم میرزاخانی، یکی از چهار برنده جایزه جهانی ریاضیات، در روزنامه ایران چاپ شده. البته این خبر روز گذشته در اغلب رسانه‌های جهانی بازتاب داشت.
بله، عکس منتشر شده در روزنامه ایران عکسی است با حجاب از مریم میرزاخانی که در حال حاضر استاد یکی از دانشگاه هاست در آمریکا. و البته روزنامه ایران تیتر دختر نابغه ایرانی در قله ریاضیات جهان رو برای گزارش خودش انتخاب کرده. این روزنامه گزارش شده که رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته نرمش قهرمانانه رو تشریح کرده برای مقام های وزارت خارجه و آقای جواد ظریف که به دیدار ایشون رفته بودند. و البته این پرسش رو هم روزنامه ایران مطرح کرده که استیضاح وزیر علوم کدام مشکل کشور رو حل خواهد کرد.
بخشی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در صفحه اول روزنامه کیهان تیتر شده.
روزنامه کیهان در تیتر یک نگاه متفاوتی نسبت به روزنامه ایران داشته به سخنان رهبر جمهوری اسلامی و از قول آقای علی خامنه ای. نوشته که مذاکرات بیفایده بود، آمریکا گستاختر و تحریم ها بیشتر شده. روزنامه کیهان همچنین نگاه متفاوتی داره به سخنان آقای حسن روحانی و نوشته که روحانی تحت فشار افکار عمومی اظهارات موهن خودش رو توجیه کرده. این عبارتیست که روزنامه کیهان برای سخنان رئیس جمهوری اسلامی استفاده کرد.
البته روزنامه شهروند بخش نرمتر سخنان آیت الله خامنه‌ای رو به عنوان تیتر انتخاب کرده.
بله، همینطور است. روزنامه شهروند از قول علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته که مذاکرات هسته‌ای رو من نمی کنم، اما عکسی رو منتشر کرده که نشون میده آقای جواد ظریف با چهره خاص خودش که اون لبخندهای معروف دیگه در صورتش مشاهده نمیشه، در حال گوش دادن به سخنان رهبر جمهوری اسلامی است. تیتر یک روزنامه شهروند هم گزارشی است درباره پلمپ شدن 5 کارخانه متخلف مواد لبنی.
سکوت نخواهم کرد، این تیتری است که از بخشی از سخنان حسن روحانی در صفحه اول روزنامه آرمان به چشم می‌خوره و همچنین عکسی از حسن خمینی و محمد جواد ظریف.
بله، روزنامه آرمان هم پاسخ آقای حسن روحانی به منتقدان چند روز اخیرش رو منتشر کرده، اما در کنار عکس آقای حسن خمینی و محمد جواد ظریف از قول نوی آیت الله خمینی خطاب به دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی نوشته که از حرف و حدیث ها نترسید. و البته روزنامه آرمان یک گزارش داره درباره دلواپسی تمام نشدنی درباره پارازیت در ایران.
هشدار خودروسازان به کاهش 15% قیمت خودرو در صفحه اول روزنامه جهان صنعت تیتر شده و عکس دیگری از مریم میرزاخانی در گوشواره چپ این روزنامه.
بله، روزنامه جهان صنعت گزارش داده که شرکت‌های بزرگ خودروسازی ایران در واکنش به احتمال کاهش 15% قیمت خودرو اعلام کردند که اگر این اتفاق بیفته بازار خودرو در ایران راکت خواهد شد. درباره مریم میرزاخانی هم روزنامه جهان صنعت گزارشی با تیتر زن ریاضیدان ایرانی برنده عالی‌ترین جایزه ریاضی جهان شد منتشر کرده. و البته این روزنامه یک خبر داده درباره اینکه فرزند وزیر سابق علوم یعنی کامران دانشجو با معدل 13 بورسیه غیرقانونی گرفته در دولت گذشته و دوره دکترا رو در حال سپری کردنش هست در یکی از دانشگاه‌های تهران.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. وعده ما با شما تا دقایقی دیگر.
متشکرم.
در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای نوشته حمایت از تروریست‌ها ارزش انسانی دول غربی و شعارهایشان را از بین برده است. شنونده دیگری نوشته چون وزیر علوم جلوی تخلفات تعدادی از خانواده‌های حکومتی را گرفته، نماینده‌های مجلس را خوش نیامده. نام این شنونده شاهین هست از شهر ری. شنونده نوشته درود بر دانشمند ریاضی خانم میرزاخانی، افتخار زن ایرانی و تمام تمام زنان شرافتمند جهان. شنونده دیگری نوشته سهمیه یک گازوئیل کامیون ها رو نصف کردن، یعنی حتی یک شیفت هم نمیشه کار کرد. شنونده ای هم نوشته کردهای زرتشتی ایزدی گرفتار و دربند اهریمنان در شمال عراق، گنجینه تمدن و فرهنگ بشریت و بازماندگان آیین باستان ایران زمینند، آنها را یزیدی خطاب نکنید. در این زمینه اگر لازم شد در بخش‌های آینده صبحانه با خبر یا برنامه‌های دیگر رادیو فردا حتما توضیحاتی خواهید شنید. اینک موقع اون رسیده که با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی سری به جهان ورزش بزنید.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس عصر امروز هفته سوم خود را با 5 مسابقه در تهران و اصفهان و مشهد آغاز می‌کند. در تهران دو تیم ته جدولی پیکان تهران و نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه دستگردی پیکار دارند و در ورزشگاه تختی راه آهن تیم هفتم جدول به مسافت تیم ششم یعنی فولاد خوزستان می‌رود. سایپا تیم هشتم در کرج میزبان گسترش فولاد تبریز است که دو تا مانده به آخر یعنی چهاردهم است. اما دو مسابقه امروز از سایر بازی‌ها حساس‌تر است. پدیده مشهد و سبای قم تیم‌های سوم و چهارم در مشهد بازی دارند و مهمترین بازی هفته را دو تیم صدر جدولی برگزار می‌کنند که هر دو 6 امتیازی‌اند. سپاهان در اصفهان میزبان استقلال تهران. زلاتکو کرانچار سرمربی تیم سپاهان میگوید باید دیدار امروز را داربی بزرگ نامید و شاید این مسابقه بتواند مسیر ما را برای کسب مقام قهرمانی هموار سازد. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال هم در گزارشی در شبکه خبر سپاهان را تیم خطرناکی خوانده.
این تیم بسیار خطرناکه. من فکر میکنم این هفته همه نگاه ها به بازی استقلال و سپاهانه. ایشالله یه بازی انجام بشه که همه ایران لذت ببرن.
دیدار سپاهان استقلال ساعت 7:30 بعد از ظهر در اصفهان آغاز میشود. سه بازی باقی مانده از هفته سوم نیز فردا برگزار خواهد شد. تیم ملی بی بسکتبال ایران در پنجمین بازی در مسابقات بین المللی جام ویلیام جونز در تایوان از تیم اولسان موبایل کره جنوبی شکست خورد. دیدار دو تیم 74-69 به سود نماینده کره جنوبی بود. ایران تا کنون در این رقابت ها در 5 بازی 3 شکست و 2 پیروزی داشته. در جدول 8 تیمی در حال حاضر ایران هفتم است. ایران که سال گذشته در این مسابقات به مقام قهرمانی رسیده بود، امروز در ششمین بازی به مساف تیم آی تایوان می رود. تیم ملی والیبال ایران که برای 4 مسابقه دوستانه به آمریکا سفر کرده است، بامداد امروز در دومین بازی به مساف تیم ملی آمریکا رفته. مسابقه ایران و آمریکا هم اکنون در شهر آنهایم در نزدیکی لس آنجلس ادامه دارد. دیدار اول والیبالیست‌های ایران و آمریکا در لس آنجلس 3-1 به سود آمریکا بوده. دو بازی دیگر به ترتیب روزهای شنبه و یک شنبه در دو شهر دیگر کالیفرنیا، سان دیگو و ایرواین برگزار خواهد شد. شب گذشته در آلمان تیم فوتبال بروسیا دورتموند با پیروزی بر بایر مونیخ قهرمان سوپرکاپ آلمان شد. دیدار دو تیم در ورزشگاه 80,000 نفری دورتموند برگزار شد و بروسیا دورتموند در هر نیمه 1 گل وارد دروازه بایر مونیخ کرد. به گزارش شبکه گول تیوی این دومین سال متوالی است که دورتموند فاتح سوپرکاپ آلمان می شود. تیم دورتموند در فصل 2013-2014 برنده جام حذفی شده بود تا با قهرمان بوندسلیگا یعنی بایر مونیخ بر سر سوپرکاپ پیکار داشته باشد. و فرانک ریبری بازیکن 31 ساله تیم ملی فوتبال فرانسه کنارگیری خود را از تیم ملی فوتبال کشورش اعلام کرد. هافبک نفوذی تیم ملی فرانسه در مصاحبه با مجله آلمانی کیکر اعلام کرده از این پس قصد دارد فعالیت خود را در زمینه باشگاهی